قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ما كان فاطمة عصت عن أمري. روز آخر این انجمن مقدس و ایام شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها، در طول این چند روز توفیقی بود تا بتوانیم در ارتباط با موضوعاتی مانند جهاد اسلامی و فلسفه آن در این انجمن با شکوه سخنانی رو تقدیم شما خواهران ایمانی و مؤمنه داشته باشیم. طبیعتاً روزهای آخر مجالس انتظار این هست که سخن از خود فاطمه زهرا به میان بیاد. ما برای هر کدام از شخصیت‌های بزرگوار جهان اسلام یک سیره فعلی و عملی داریم و یک سیره قولی و گفتاری. سیره قولی کلمات و عبارت‌هایی است که به شکل‌های مختلف از این بزرگواران برای ما نقل شده و هر کدام از این گفتار واقعیت اینه که در زندگی ما اثرات چشمگیر و گاهی بی حد و مرز رو میگذاره. با همین کلمات شیعه در طول تاریخ زندگی خودش رو تطبیق داده و با همین گفتار زندگی کرده و نتایج بسیار اساسی هم در زندگی خودش به دست آورده. شاید اگر ما بگیم کلام اهل بیت تنها آرام بخش دلهای انسانهای مضطرب بعد از کلام خداست، هیچ حرف گزافی نگفته ایم، چرا که تمام کلمات اهل بیت گرفته شده از قرآن و در راستای فرهنگی است که قرآن به جامعه ارائه داده و القا کرده. در طول تاریخ بسیاری از جملات و کلمات اهل بیت دستخوش حوادث شده و بنا به دلایل زیادی اینها از بین رفته. یه مقدار مختصری که در لابلای این کتابها نگه داشته شده و با زحمت از دستی به دست دیگه، از زبانی به زبان دیگه و از قلبی به قلب دیگه منتقل شده، اینا الان در اختیار ما هست که به جرأت میتونیم بگیم قطره ایست در برابر دریای بیکران گفتار این بزرگواران. از بعضی از امامان با اینکه شرایط حساسی در زندگیشون حاکم بوده، ما میبینیم مطالب زیادی در دسترس ما نیست. مثلا از امام هادی، از امام عسکری، از مثلا امام جواد حتی خیلی محدود ما جمله و کلام داریم، به خاطر اینکه در این دورانها بسیار شیعه رو در تعینا گذاشتن و اجازه نمیدادن که اون چه از اهل و بیت بناست به مردم برسه توسط مردم ضبط بشه و نگهداری بشه. در عصر و زمانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگی میکردن، تقریبا میشه بگی که رسم نبود که کسی اینقدر حساسیت نشون بده درباره زنان مطلبی رو بگه یا بنویسد یا نگهداری بکنه. معمولا اینطوری بود که خیلی راحت از کنار مسائل میگذشتند ولو بسیار مهم و حساس بود. بعضی از مورخین با تشویق‌هایی که اهل بیت علیهم السلام به اونها داشتند، اینا در صدد برآمدند که بعضی از حوادث مهم تاریخ اسلام را که زنان در اون نقش اساسی داشتن اینا جمع‌آوری بکنن، مثل قضیه فرض کنید تجارت پیغمبر در زمان حضرت خدیجه، ازدواج پیغمبر با خدیجه کبرا، تولد حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه حضرت خدیجه و پیامبر، برخوردهای عاطفی بسیار بسیار ارزشمند حضرت خدیجه با پیغمبر بزرگوار اسلام که واقعا بی نظیر همین مقداریش که در اختیار ما قرار گرفته، وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه که یک زن با تمام سختیها خودش رو روبرو میکند در حالی که همه جور امکانات رفاهی رو میتونست برای خودش داشته باشد. اولین زن ثروتمند زمان خودشه، ولی با این حال به خاطر درک معنویت پیغمبر و شناختی که روی پیغمبر پیدا میکنه قبل از بعثت پیغمبر، حتی حاضر میشه مهریه خودش را هم خودش پرداخت بکنه برای اینکه بتونه با پیغمبر ازدواج کنه. آیا واقعا هدفش چی بود؟ اراده و مشیت خدا تعلق گرفته که از یک چنین بانوی فهمیده عاقله متدینه دانایی یک دختری به دنیا بیاد مثل فاطمه زهرا که تمام جهان رو بتونه تحت تأثیر وجود خودش قرار بده. در مورد شخصیت امیرالمؤمنین و مادر گرامیش فاطمه بنت اسد مطالبی رو نوشتند و کیفیت ایمان او و آمدنش برای طواف دور خانه خدا و حج به جا آوردن، و در هنگامی که داره طواف میکند این زن احساس کرد که درد زایمان برش غلبه کرد، از خدا میخواد که خدایا به حق این فرزندی که به من عطا کرده ای درد مخاض و زایمان رو بر من آسان کن. و شما میبینید که این نقل شده هم در کتابهای اهل سنت و هم در کتب شیعه که کعبه شکاف برداشت، دیوار کعبه شکافته شد و خطاب ادخلی فی بیتی شنیده شد و فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد، دیواری که از هم جدا شده بود دوباره به هم متصل شد. خب این یه مسئله نیست که به سادگی آدم بتونه از کنارش بگذره. یک زن اینقدر در خانه خدا مقام پیدا میکنه، اینقدر فضیلت نصیبش میشه که دیوار برای او شکافته میشود، همه مردم هم میبینن. میره داخل خانه کعبه، دیوار بسته میشه، هیچ راهی برای وارد شدن در کعبه پیدا نمی کنن. این با شرایط عادی سازگاره. میشه بگیم که خب دیوار همینطور شکاف برداشت و دوباره بسته شد. ممکنه ترک بخوره دیوار و شکاف برداره، اما در هم آمدنش دیگه کار عادی نیست. بعد از 3 شبانه روز این مادر از داخل کعبه دوباره دیوار شکافته بشه، از در نه، از دیواری که شکاف خورده بیاد بیرون، در حالی که یه طفل به نام علی ابن ابی طالب روی دستهاش، اینو مجبور شد تاریخ بنویسه. ولو اینکه دشمنان اسلام با تمام وجود و قدرتشان سعی کردن این واقعیت مهم تاریخی رو یه جوری پنهان کنن و نگذارن مردم ازش باخبر بشن. اگر از ما بپرسن این چه اصرار عجیبیه که وهابیون دارن که حتما باید یه پیراهنی برای کعبه داشته باشیم، روی کعبه پرده آویزان بشه، شاید یکی از دلایلی که اینا اینقدر اصرار دارن اینه که تا جایی که امکان دارد این شکاف کعبه رو نذارن کسی ببینه. خیال میکنن حالا اگر پرده‌ای بر روی کعبه آویزان کردن دیگه طبیعتاً این از نظرها مخفی میمونه، یا اون قسمتی که شکاف برداشته و فاطمه بنت اسد رفته داخلش رو اون موقعی که تعمیر کردن کعبه را در ابتدای کار در زمان خود پیغمبر، سنگ‌ها رو بر خلاف جهت چیدن که این شکاف پیدا باشه. اینا الان آمدن تنها اثری که باقی گذاشتن و هیچ راهی براش نداشتن، یه مقداری سنگ‌ها رو چپ و راست چیدن، یعنی حالت عمودی سنگ‌ها خود به خود به هم خورده، مجبور شدن این قسمت شکاف رو با سنگ‌های افقی بپوشونن. بنابراین وقتی پرده کعبه رو برمی‌دارن، آدم نگاه که می‌کنه می‌بینه که یه خط خاصی روی دیوار کعبه باقی گذاشتن. اگه واقعا دستشون میرسید و میتونستن یه راهی پیدا کنن که این حالت رو هم از بین ببرن، این کار رو میکردن، اما نمیخواد، خدا نمیخواد. سیاست‌های خائنانه‌ای که داره در بین وهابیون برای از بین بردن آثار اسلام و شیعه اعمال میشه یکی و دوتا نیست. زمزمی که یه زمانی سلام برای مردم دنیا یادآور خاطره سلام بسیار مهمی از تاریخ بشر بود و نقش هاجر در این قضیه رو میتونست نشون بده، اینا سعی کردن روشو بپوشونن، طوری که الان شما دیگه هیچ اثری از چاه زمزم نمیبینید. یه سری لوله کشی کردن، چند تا دونه شیر آب گذاشتن بالا که مردم آرام آرام یادشون بره که اینجا زمزمی وجود داشت، شاهی بود، حاجری بود، اسماعیلی در کار بود، از بین بردن آثارش رو و اسمشو گذاشتن که ما برای توسعه مسجد الحرام مجبوریم این موانع رو از سر راه برداریم. اگر پاش می افتاد و روشون می شد مقام ابراهیم رو هم برمی داشت. چرا میگن برمی داشتن؟ برای اینکه شما مکرر اگر مشرف شده باشید دیدید که اگر یه شیعه آمد پشت مقام ابراهیم ایستاد، خواست نماز طواف نساشو بخونه یا طوافش رو به جا بیاره، اون چنان با مشت تو گردش میکوبن که نفسش تو سینه‌اش حبس بشه. هلش میدن که نمازش باطل میشه. اینقدر اذیت میکنن که این وای نسته پشت مقام ابراهیم نماز بخوند. میگه که ارجع ورا، برو عقب. در حالی که خدا در قرآن میفرماید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی مستقیما با دستور خدا در قرآن راجع به این که نماز طواف که میخواید بخونید کجا باید بخونی؟ پشت مقام ابراهیم باید بخونی. و اتخذوا من مقام ابراهیم، من مقام ابراهیم یعنی در اطراف خود این مقام باید باشه. نمیگذارن نماز رو خونه شما، چون میخوان هرچه اثر از شخصیتهای بزرگ در این گوشه و کنار هست اینا از بین ببرن. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هم همین مسئله اتفاق افتاد، یعنی خباثت ناجوان مردانه‌ای که در زمان خود ابوبکر و عمر اتفاق افتاد باعث شد که اینا بیان برای اولین بار اقدامی بکنند که یک حریم بسیار مقدس تو ذهن مردم شکسته بشه. این حریم چی بود که شکسته شد؟ در زمان پیغمبر شما میدونید در برنامه دعای ندبه هم فردا میخونید که تو دعای ندبه میگه و سد الابواب الا بابه. یعنی چه این کلمه؟ یعنی تمام درهایی که مردم به داخل خود مسجد النبی باز کرده بودن برای اینکه راحت باشن به محض اینکه اذان گفته شد اینا بتونن پاشونو بذارن تو کف مسجد و بیان وایسن نماز. خداوند برای حفظ حریم حرم دستور داد تمام درهای خانه هایی که به طرف داخل مسجد النبی باز میشد رو ببندن. خب این یه دستور عام بود، اول مردم مقاومت چندانی نکردن. بعد فرمود الا بابه، تنها دری که باید باز بمانه به داخل مسجد در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا است. این سخن را که شنیدن اونقدر ناراحت شدن که حد حساب نداره. مثل این بود که یک دنیا پتک تو سر اینا پوسته باشن. شروع کردن به مخالفت کردن که چرا اصلا شما حاضر شدید اینطور برخورد بکنید و صحبت کنید؟ چرا میگید که باید در خانه علی باز بمونه؟ خدا در قرآن میفرماید ما اجازه نمیدیم هیچ انسانی در حالتی که ناپاکه وارد این مسجد و مسجد الحرام بشود. احکام مسجد رو شما میدونید. در مسجدهای معمولی اگر یک در داشته باشه کسی که جنوب یا حائض یا نفسا یا مستحاضه است، بنابر فتوای تقریبا همه مراجع و غیر از استحاضه بنابر فتوای همه شون، حق نداره کسی وارد این مسجدی بشه که یه در بیشتر نداره. اگر دو تا در داشته باشه اجازه میدن از یه در وارد بشه از یه در دیگه بره بیرون، مثل مسجد نوع بازار مثلا، مسجد جامع که دو تا در داره از یه در بیان از یه در برن بدون توقف. در مسجد الحرام و مسجد النبی اگر یه فردی در ایام عادت باشه یا جنوب یا حتی عرض کنم که در حال نفاس باشه حتی واجب هست که قدم هم نگذاره، وارد نشه، حرام وارد شدنش. ولو این که مسجد النبی و مسجد الحرام درهای بسیار زیادی داره. اینا اومدن اعتراض که خب شما میگید که نیاد تو مسجد، چرا فاطمه زهرا که یک زنه بیار؟ آیه قرآن دلالت بر این مسئله گرفته شد که خداوند می‌فرماید ما فاطمه زهرا را از بقیه زنها کاملا مجزا کردیم و به او یک طهارت واقعی رو دادیم که هیچ گونه آلودگی ظاهری و باطنی درش راه نداشته، پاکیزه و پاک است و روی این جهت تنها زنی است که خداوند متعال بهش اجازه میده که در خانهش تو مسجد باز بشه، خانهش جزء مسجد باشه و هیچ ممنوعیتی برای حضور او در مسجد نباشد، حتی در زمانی که دچار حالت نفاس و خون به ظاهر از بدنش ریخته. خیلی مهمه که دارم عرض میکنم، ماها وقتی میخوایم فضائل و مناقب اهل بیت رو بررسی کنیم اکثرا فکر میکنیم که فضیلت و منقبت معناش فقط علم، معناش فقط اخلاق خوبه، فقط اینه که مثلا فرض کنید یه آدمی از نظر زهد و عبادت در یه درجه بالایی باشه، خدا یه فضیلتی رو درست میکنه که دشمنان اسلام بعضی از این فضائل رو هیچ راهی برای از بین بردنش ندارن. یکیش همین که خداوند میخواد فاطمه زهرا هیچ منعی برای حضور در مسجد نداشته باشه. عجیبترشو بگم، شاید ما الان این مسئله وقتی برامون بیان میشه میریم تو فکر، خداوند متعال اراده کرده دست هیچ بشری هم که این کار نیست، اراده کرده اگر یه دختری توی خانواده‌ای به دنیا بیاد که این دختر متعلق باشه به یک مردی که این مرد سیده است، سیده، مرد سیده، دختری برای او به دنیا میاد ولو مادر این دختر چیه؟ غیر سیده است، زن غیر سیده، شوهر سیده، دختر از چی داره به دنیا میاد؟ از این زن غیر سیده. اراده خدا تعلق گرفت که تا 60 سال این زن بتواند شرایطی رو داشته باشه که بچه دار بشه. خب این چیه؟ آیا این یک معجزه علنی قابل فهم، قابل دسترسی برای ما نیست؟ نباید بشینیم فکر کنیم که چه فرقی بین دختر و دختر وقتی به دنیا میاد، چه از زن سید باشه چه از زن غیر سید. وقتی دختر سید شد و برگشتش به مرد سیده، به جای اینکه سر 50 سال حالت یائسگی پیدا کنه و دیگه نتونه بچه دار بشود، 10 سال تفاوت، نه یه روز و دو روز و 10 روز و 1 سال، 10 سال اختلاف، و این 10 سال رو بتونه بچه دار هم بشود، برخلاف زنی که غیر سیده و تا 50 سال بیشتر نمیتونه در حالتی باشه که بتونه بچه دار بشه، به حد اعلا که برسه 50 ساله، بعد از 50 سال یائسه میشه، دیگه نمیتونه بچه دار بشه. سوال کردن که چرا این 10 سال رو ما میتونیم ببینیم علنا؟ تا دنیا هم دنیاست این کار خواهد بود، کی میتونه جلوشو بگیره؟ کی میتونه بگی که ما یه کاری میکنیم که این زن در ایام 50 سالگی مثل بقیه باشد و از حالت بچه دار شدن بیفته؟ اراده خداست. جواب میدن به خاطر اینکه فاطمه زهرا در سن جوانی به شهادت رسید و محسن سخت شد، اراده خدا تعلق گرفته که جبران شهادت حضرت محسن رو اینطوری بکنن. ازا قبل از زمان شهادت حضرت زهرا تمام زنها یکسان بودن، درست در یک زمان همشون دچار حالت یائسگی میشد. از اون موقع که شهادت حضرت زهرا اتفاق افتاده تا الان این مسئله بوده، و یکی از دلایل و راه‌هایی که میشه فهمید که فرد سید یا غیر سید، یکیش همین که میتونه بفهمه یه زن که آیا واقعا سید یا نیست. اگر دید 51 52 53 و هنوزم ادامه داره و هنوز این حالت ایام عادت براش پیش میاد، باید احتمال بده که شاید من مربوط به یک مرد سیدی هم که چه بسا در طول تاریخ آرام آرام یادشون رفته و این سیادت رو ندیده گرفته. یک کاری که در اول انقلاب هم تقریبا یه قدمی برداشته شد برای اینکه این اثر یه جوری نادیده گرفته بشه، که من خودم چون مستقیما در قضیه قرار گرفتم و برخورد کردم، پیگیری بسیار جدی روی این کار کردیم و خوشبختانه جلوش گرفته شد. وقتی شناسنامه ها رو بخواستم عوض کنم، من مخصوصا اسم بچه هام رو یه جوری انتخاب کردم که کلمه سادات بهش بچسبه، هیچ کاریش نتونم بکنم. وقتی رفتم دیدم نوشتم که محمد رضا عبتری، گفتم تو شناسنامه من سید محمد رضا عبتریه. گفت حالا چه مهمه؟ مهم نیست. گفتم برای تو که وابسته به پیغمبر نیستی و فضیلت نمیشناسی و نمیفهمی اصلا یعنی چه، مهم نیست. اما برای من مثل اینه که یک نفر بگه تو فرزند کی هستی، من بگم پدر و مادرم رو نمیدونم کی هستی، میشه؟ اگه یک کسی به تو بگه تو زیر بوته به عمل آمدی، نه پدرت معلومه کیه نه مادره، خوشت میاد؟ گفت نه. گفتم سیادت برای من همونطور، یا می نویسید سیدشا، یا آنقدر من پافشاری میکنم و پیگیری میکنم تا در این مجموعه اداره ثبت رو میبرم. باید اقدام کنم. کم کم بحث کشیده شد، رفتیم تو اتاق رئیس، اونم دیدیم که به قول معروف گاتونی تر از معاونش و گاتونی تر از کارمنداش. نشستم به بحث کردم باش، گفتم یا واقعا شما نمیفهمید یا میفهمید خودتون رو به نفهمی زدید. سیادت جزء وجود ما هاست. اگر یه فردی سید نباشه میتونه صدقه بگیرد، میتونه صدقه بده. سید میتونه صدقه بدهد اما صدقه نمیتونه بگیره. سیادت یه مسئله عادی خداییست که گذاشته برای اینکه فرق بین مقام پیغمبر و غیر پیغمبر رو معین کنن. شما میخواید چی از بین ببرید؟ با کمال بیحیایی و بیشرمی برگشت به من گفت که این سیادت در زمان صفویه درست شده و سید و غیر سید در آوردیم. اینو که گفت بلند شدم ایستادم، گفتم واقعا نمیفهمیم. از وقت حالا خیال میکردم خودت رو به خریتو نفهمی زدی، حالا میفرمام نه واقعا نمیفهمیم. برای که مسئله سیادت از زمان پیغمبر مطرح شد، قبل پیغمبر مطرح بود. برو قرآن رو لااقل بردار بخوان ببین خداوند کلمه سیدن و حسورا مطرح میکنه. پیغمبر اسلام میفرماید الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. در مورد فاطمه زهرا میفرماید سیدت و نساء العالمین. سید به معنای سرور، آقا به معنای بزرگ، به خاطر عظمت خود پیغمبر. پیغمبر سیادت بر مردم داره. یا ائمتی و ساداتی، بله؟ وقتی دعای توسل میخونی چی میگی؟ یا سیدنا و مولانا انا توجهنا. در مورد حضرت زهرا میگید یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله. سیادت مال این زمان که نیست، مال قبل. به دستور خود پیامبر این مسئله اتفاق افتاد و به مردم اعلام شد که از حالا به بعد هر کسی رو که خواستید بفهمید که آیا ادعاگر که از ادعای سیادت راست میگه یا نه، دو تا نشانه میتونید براش پیدا کنید. یک این که مادری داشته باشد که بتواند اون مادر تا زمانی که به حساب 60 سال از عمرش میگذره باز هم بچه دار بشه، که نشون میده این مادر هم سیده، که اگر کسی هم پدرش سید باشه و هم مادر، شما ببینید دارای چه مقام عجیبی میشه. و یا اینکه خودش وقتی همسری میگیره و بچه‌ای پیدا میکند، فرزند او رو که میرید نگاه میکنید تا سن 60 سالگی این از حالت بچه دار شده نمیفته، معلوم میشه این پدر سید است که فرزندش میتونه تا سن 60 سالگی بچه دار بشه. یکی از شخصیت هایی که در زمان ما این مسئله در موردشون مصداق پیدا کرد، مرحوم آقای میر جهانی بودن که تو مسجد جامع نزدیک قبر مرحوم علامه مجلسی دفنن. برید ببینید ایشون قبل شیخ و غیر سید عمامه سفید می‌بستن، شیخ بودن به قول ما. بعد مادر ایشون به امر الهی باید زنده بمانه، از 60 سال گذشت 50 سال، دیدن که هنوز اون ایام عادت براشون هست، 51 52 53، هی ادامه پیدا کردیدم خیر باز هم ادامه داره. تعجب کردن، رفتن بررسی کردن، دیدن که تا مرز 60 سالگی ایشون از ایام عادت فارغ نشد. فهمیدن که این بنده خدا سیدزاده است. رفتن دنبال شجره نامه و بررسی کردن مرحوم آیت الله العظمای مرعشی نجفی، وقتی که شجره نامه ایشون رو بررسی کرد دید یک جا با یه واسطه مسیر عوض شده، از یک جا مثلا حدود 10 پشت ایشون یه اشتباهی رخ داده و یه عده‌ای آمدن در این شجره نامه دست بردن و اینو تا همینجا منقطع کردن. دنباله شجره نامه رو پیدا کردن، معلوم شد ایشون سیده. یه مراسم خیلی وسیعی در زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به وجود آوردن، تشکیل دادن و رسما عمامه سفید از سر ایشون برداشتن، یه عمامه مشکی سر ایشون گذاشتن و گفتن شما سیدی، معروف شد ایشون. خب اگر خدا بخواد شما چیکارش میتونید بکنید؟ اگر به ما بگن الان در زمان ما بشر داره میفهمد که وقتی رفته تو کره ماه عکسهایی از کره ماه گرفته، میبینه یه لایه و قطر 10 کیلومتری بین دو نیمه ماه خاک به غیر خاک قبلی وجود داره، مثل این که دو تا چیزی که از هم جدا شدن را بیان با یه مقداری چسب چکا کنن به چسبوندش دوباره به هم دیگه. این لایه 10 کیلومتر عرضی که به یک کمربند شبیه دور تا دور ماه کشیده شده، این باعث شده که این دو لایه کاملا از هم معلوم جدا شده و دوباره به هم متصل شده. یه 24 ساعت روی سایت های اینترنتی قوقایی را انداختم که ما از نظر علمی به این نتیجه رسیدیم که ماه یه زمانی دو قسمت شده و دوباره به هم وصل شده. نمیدونستن اتفاقی علی‌الظاهر یه نفر تلفن کرد اینا یا خبر داد یا بررسی کردن، فهمیدن که اگر اینو برداشتن پخشش کردن و روش مانور دادن، حقانیت پیغمبر اسلام معین میشه که 1400 سال پیش، چون میشه از نظر شناخت و بافت شناسی خاک با یه آزمایش ساده علمی میتونن اینو بفهمن که این لایه قدمتش چند ساله. اگه تایید شد که 1400 سال قبل این جدا شدن اتفاق افتاده، چی ثابت میشه؟ ثابت میشه که این همون شق القمریست که پیغمبر اسلام انجام دادن، با انگشتشون اشاره کردن ماه از وسط دوریم شد و بعد از مدت زمان خاصی دوباره به هم متصل شد. خب چی میخوایم ما بفهمیم؟ آیا الان بشر ممکنه امروز کتمانش کنه؟ اما تا ابد هم میتونه این مسئله رو کتمان کنه و نشناسن مردم؟ بالاخره یه عده‌ای میرن پیگیری میکنن، علمی تحقیق میکنن قضیه را، حتی ممکنه یه عده‌ای در آینده نه چندان دوری از افراد معتقد برن کره ماه، خاک این لایه رو بردارن بیان آزمایش بکنن، یا از تو آزمایشگاه هایی که آوردن و آزمایش کردن به قول ما درد پیدا کنه، معلوم بشه 1400 سال قبل این حادثه اتفاق افتاده، دلیل حقانیت پیغمبر اسلامه به صورت یه معجزه زنده موجود در عالم. چه میکنن؟ مردم لا ولا بود به پیغمبر اسلام گرایش پیدا میکنن. ولی وقتی بناس جلوه خیلی از مسائل گرفته بشه، شما میبینید سر ما رو گرم کردن به یه سری چیزهای ابتدایی و اولیه، در حالی که دارن با تمام قدرت اصالتها را چکا میکنن؟ از بین میبرن. خب در مورد حضرت زهرایی یکی از فضائل که شما وقتی نگاه میکنید اراده خدا تعلق گرفته که این تنها زن عالم باشد بعد از زمان حضرت مریم. ببینید قضیه را سابقه تاریخی هم داره که نگن آقا چی دارید میگید. خدا میفرماید یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. وقتی حضرت مریم به دنیا آمد، مادر حضرت مریم زن عرض کنم که بسیار با فضیلتیه، میگه خدایا این که دختر من نزد کردم تو بیت المقدس بماند، و بیت المقدس جایی که دختر وقتی به سن بلوغ رسید و وارد ایام عادت شد دیگه نمیتونه تو این محیط بمانه، چطور این بمونه تو اون محیط؟ اراده خدا تعلق میگیره که حضرت مریم با این که بچه دار هم میشود اما حالت طهارت و پاکی براش باشه. خب دو تا زن در دنیای همچه موقعیتی پیدا کردن و خدا میخواد اینا رو معرفی کنه برای اینکه مردم دنیا بدونن، چون بعضی از اطباء و پزشکان میگن که اگر یه زنی دچار ایام عادت نشه بیماره و بیماریش باعث یه بچه دار نشه. ما میبینیم هم حضرت مریم بچه دار شد، عیسی رو به دنیا آورد، و هم فاطمه زهرا وقتی که به شهادت میرسه محسن را باردار است و به شهادت میرسه، هم محسن هم خود ایشون. یعنی چه؟ یعنی اگر عیب و نقص بدنی بود قاعدتاً چیه؟ نباید بچه دار میشد دیگه، بعد از آیه تطهیر نباید دیگه این بچه دار میشد. پس شما که میبینید ایشون در حالی به شهادت میرسه که بچه 6 ماهه داره، شاید اراده خدا اینه که با همین طفل 6 ماهی که سخت میشود ثابت بشه که فاطمه زهرا دچار بیماری زنانه نیست، بلکه یک فضیلته و نباید آلودگی درش دیده بشه. حالا این لحظه آخر رو هم شما شاید بشنوید و براتون شنیدنش خیلی مسائل رو به وجود بیاره. شنیده اید این قضیه را که وقتی امیرالمومنین علیه السلام را آوردن به مسجد، فاطمه زهرا در چه وضعیتی بودن؟ پشت در خانه بچه‌شون رو سقط کردن، یعنی قاعدتاً در حال نفاس به سر می‌برن. اومدن تو کوچه کتک خوردن، بعدم آمدن تو مسجد برای که امیرالمومنین رو برگردونن به خانه. سوال، آیا فاطمه زهرا اگر در شرایط عادی نبود و نفاس او مثل زنان دیگر بود حق داشت بیاد داخل مسجد علی ابن ابی طالب را از زیر شمشیر عمر برداره بیاد بیرون؟ بله؟ چه حقی داشت اگر اینطور بود؟ آیا مسئله شرعی نمیدونه فاطمه زهرا؟ امیرالمومنین مسئله شرعی سرشون نمیشد که اگه دیدن فاطمه زهرا داره میاد تو مسجد بهش میگن برگرد، شما در حال نفاس هستی، الان بچت سقط شده، چون فرق نمی کنه چه وضع هم بکنه، چه سقط بکنه، چه الان کوتاژ بکنه، خدای ناکرده به خاطر جهل و نادانی، یا اینکه خدای ناخواسته به خاطر مشکل خاصی که از نظر طبی تشخیص داده بشه جان یکی از اینا در معرض خطره. حالا اون موارد خودشه. فاطمه زهرایی که علم واقعی دارد با این که در حال نفاس ظاهریست میاد تو مسجد و میگه که اجازه بدید من پسر عمم علی رو به خانه ببرم، اگر نگذاشتید میرم نفرینتون میکنم، تمام شما رو از بین میبرم. یه وقت نگاه کردم دیدم ستونهای مسجد از جا کنده شد، آثار عذاب تو مسجد ظاهر شد. امیرالمومنین صدا زدن فرمودن دریابی فاطمه را، بگید که مبادا نفرین کن، پدر شما رحمت للعالمین. اومدن گفتن زهرا جان امیرالمومنین میفرمایند مبادا نفرین بکنی. فرمودن پس اجازه بدید شوهرم رو به خانه ببرم. اومدن فاطمه زهرا تو مسجد و بردن علی بن ابی طالب بزرگترین دلیل و سند بر اون چیزیست که خدا وقتی میفرماید اراده خداست. انما یرید الله، وقتی خدا چیزی رو اراده کند، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن و یکون، اراده خداست که اینا پاک باشن و هیچ حالت آلودگی براشون نباشه. آمدن به خانه، نوشتن همون آمدنی بود که به دنبالش شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا اتفاق افتاد. اون لحظه ای که امیرالمومنین دارن بدن فاطمه شنو فوش میدن، اسماء بنت امیس میگه من یه وقت دیدم صدای ناله مظلومانه امیرالمومنین بلند شد. سوال کردم آقا شما ما رو امر به صبر می کردی، پس چرا خودتان بیتابی می کنی؟ فرمودن اسما تو که خبر از درد دلم نداری، همین الانی که بدن فاطمه مقص می دادم دستم رسید به پهلوی شکسته فاطمه.